برادر میتن. این مسئله از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
اینجا بخشش باید عمومی باشه. لازم است، خوب است که از امو حقی که خداوند برشان داده از اونمو حق مستفید شوند. اینمی که بخشش میشه به یک برادر دیگه متعار کس دیگه که میباشه، این هم جنبی عرفی داره. یک عمل تکرار شده است در بین اقوام، در بین خانواده ها ای عمل به تکرارن. قسم یک حالت به خود گرفته که خب یک دختری که عروسی میشه میبینه خب مثلا عمی از او این کار کرده، مثلا یکی از کسای دیگه این کار کرده، اینا هم چنین عمل را مرتکب میشه تکرارن، در حالی که این هم نادرست است و ما دیدیم و این مسائل در میراث ما شما شاهدش هستیم.
خب زمانی که در یک فامیل پسر یک پدر فوت میکنه و از او یک ورثه یا اولاد میمونه، امی پسری که فوت کرده مستحق میراث است یا خیر؟
بسیار تشکر. واقعا یکی از پوینت های مورد بسیار مهمی که در جامعه افغانی امروز ما شما روبرو هستیم امرایش، اینمی است که ما در عرف خود نواسه بی نصیب داریم، یک اصطلاح ماست به نام نواسه بی نصیب. این در حال است که ما مسئله نواسه بی نصیب در قانون مدنی ما این مسئله حل شده. فقه حنفی اطور حکم میکنه که اگر یک شخص پدرش در پیشروی پدر کلانش فوت میکنه، حکمی است که اگر داده شود خوب است، بهتر است، ولی اگر داده نشود مشکلی نیست. که از این استفاده نادرست میشه و معمولا اینمی نواسه محروم است. این در حال است که قانون مدنی ما از 4 فقه، خصوصا از فقه حنبلی، فقه مالکی، فقه شافعی و فقه حنفی گرفته شده و از حکم نواسی محرومی میراث یا نواسی بی نصیب در ماده 2182 قانون مدنی افغانستان تسجیل یافته و قسمی تسجیل یافته که اینمی شخص به اساس وصیت واجبه باید از میراث مستحق شود. وصیت واجبه چی است؟ یک وصیتی است که به رضای خود میکنه یک شخص، وصیت میکنه که از ثلث مال ما یک شخص مستفید میشه. یک وصیت واجبه است که به اساس قاضی صورت میگیره، شخص فوت میکنه و هیچ نوع وصیتی نکرده. اینجا حکم قانونی است که قاضی با زیر عنوان وصیت واجبه از طرف میت، ولو که وصیت هم نکرده باشه، از ثلث مال شخص به اینمی نواسه بی نصیب قسم حصه ترتیب بکنه که او باز بیشتر نشه، یعنی از امون مال که از طرف به حساب ترکه شرعی برش داده میشه از او بیشتر نشه. هدفی است که اینمی نواسه که پدرش در پیش روی پدرش فوت کرده، این به اساس حکم قانون مدنی ما اصلا محروم نیست، مستحق است. یعنی عرف قسمی است که میگه نواسه بی نصیب است و مستحق نیست. اما شریعت چی است؟ شریعت در اینجا از فقه حنبلی گرفته شده. از اینمی ما تمامی فقه را، اهل سنت همه فقه ها را قبول داره. بنان این موضوع در فقه حنفی قسمی گفته شده که اگر داده شود خوب است، ولی اگر داده نشود مشکلی نیست. ولی فقه حنبلی گفته که نه، زیر عنوان وصیت واجبه باید داده شود. این یک بحث بسیار مهم است، هنوز هم ادامه داره. مردم به خاطر که در محاکم مراجعه نمیکنه، اگر به محکمه مراجعه بکنه، اصل ما به اساس ماده 130 قانون اساسی و به اساس ماده 2 قانون مدنی قسمی است که خب اگر یک موضوع در قانون موجود نمی باشه ما مراجعه میکنیم به فقه. ولی فقه اینجا موضوع در قانون وجود داره و قانون ما قانون مدنی است، این مسئله را حل کرده. این موضوع بسیار مهم است برای خانواده هایی که پسرش در پیشوری پدرش فوت میکنه و از اون نواسه به جا میمانه، اون نواسه محروم نیست. ببینین محرومیت تنها محرومیت مادی نیست اینجا. اگر ما زمان بحث از محرومیت میکنیم، محرومیت معنوی، محرومیت نسب مطرح است. یک شخص اگر بعضی نواسه های است ممکن موضوع مال زیاد مطرح نباشه و نیازی هم به اون مال نداشته باشه که ما با همچون موارد سر خوردیم، ولی نام پدر کلان، اینمی حق نسب، یک حق معنوی بسیار مهم برای یک نواسه است. اینا به هیچ عنوان باید محروم نشه. این مسئله نه تنها برای بچه است بلکه برای دختر هم آمده، ولی برای دختر یک قید است که فقط دختر میتونه که او را بگیره. یعنی فرو از او نمیتونه، یکی وصول است یکی فرو است. فرو اونمو که از دختر نواسش که میشه، مثلا دختر فوت میکنه باز نواسی از او باز حق از این میراث دعوا کردن میتونه، ولی بچه اگر باشه باز فرو از او، اگر بچه به هر قدر که پایین میره اونا میتونن که از اینمی حق خود مستفید شوند. و یک موضوعی است که ما امیدوار هستیم فامیل ها باید این موضوع را بر اصل از ای که ای حکم است، حکم شریعت است و ای را باید نافذ بسازه و ای را عملی بسازه، در حالی که ما در عمل میبینیم که به خاطر که مسئله مال است، مال شیرین است، معمولا با استفاده از اینمی مورد نواسه را محروم میسازه، با استفاده از عرف ناپسند که گویا دختر و یا نواسای دختری هر کسی که باشه اینا نبیایه و در مال مداخله نکنه، یا هر توجیهی که اینا دارن بینشان، این توجیهشان توجیه در تضاد با احکام شریعت است، در تضاد با قانون است و این باید جدا از این مسائل خودداری بکنند.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
استاد، شکل بهتر خوبتر میراث چگونه است که یک جنجال بعد از فوت امی بزرگ خانواده پیدا نشد؟
خب ما فکر میکنیم که این عادلانه نیست که یک شخص خودش زنده باشه و یک عملی را مرتکب شوه که بعد از مرگش او را در نظر بگیره. یعنی این درست نیست و تجربه ای را ثابت کرده، به خاطر که یک شخصی که مثلا عمرش به 70 و 80 و به این عمر میرسه معمولا چنین کار را میکنه و مال را تقسیم میکنه، ولی زمانی که او آدم خودش احتیاج میشه همی اولادایش هم مراقبت درستی که لازم حال از او باشه از اونا نمیکنه و با یک مشکلی عملی روبرو میشه. بحث وصیت هم اینجا را نداره، یک شخص نمیتونه که به کسی به از سلس مال بیشتر، یعنی یک بر سه حصه مال بیشتر وصیت بکنه. یگانه راه حل بسیار خوبی نمی است که زمانی که مسئله فوت شخص فوت کرد امو مصارف تکفین و تجهیز که حکم قانون مدنی و حکم شریعت هم است، ای باره تکفین تجهیز و دویون متوفا و وصیت متوفا، این همه موارد که در نظر گرفته شد حل شد، بعد از او احکام میراث قسم واضح بیان شده که یکی میراث کس را قبول ندارد، دیگه که سایر اشخاص حقوقش مشخص است، فقط با یک شخص با تجربه، با یک حقوقدان، با یک قاضی، با یک ملای با فهم، ملای نافهم نیم، با منطق باشه اونا برش بره و اینمی ترکه شرعی ولی به اساس عرف تقسیم بکنه و هر آن کسی که مستحق هستن حقوقشان برشان بتن، مگر اینکه شخص خودش منصرف باشه یا ای است که هبه بکنه، بخشش بکنه به شخص دیگه، تقسیم بکنه بدون از اینکه به محکمه بره. لازم نیست که مسائل به محکمه برده شوه و هر کس را حقوقش برشان مطابق اونمو حقی که در شریعت برش داده شده برشان در نظر بگیره و بسپارش. اینمی بهترین راه حلش است. ای چی میکنه خصوصا برای فامیلایی که مثلا بین دو برادر و از او اولادا میمانه، یک منازعه، یک بدبینی بسیار دائمی را مانع میشه. مشکلات مادی هر قدر شفافیت باشه، هر قدر زودتر حل فصل شوه، با مو حد اونمو فامیلا خوب زندگی میکنه. در یک فضای مسالمت آمیز صمیمی و به شکل داینده ها باز هیچ نوع مشکلی ایجاد نمیشه. البته این تجربه ثابت کرده و این احکام شریعت و احکام قانون هم است.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشین. از شما تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، آیا می دانید تاریخ قصر دلمان به کجا می رسد؟
حضرت امان الله خان سوار به اسب می دمامن آیان عالمان.
قصر دلمان چی ارزش فرهنگی و تاریخی دارد؟ و اکنون وضعیت این قصر از چی قرار است؟
کوشش خود خود می کنیم که جشن استقلال ما در اینجا گرفته شود.
ما یه اتاق به نام اتاق بیضوی شکل می گیم که متاسفانه یه اتاق هم خیلی تخریب.
با این موضوعات می آییم به سوی شما. در شروع برنامه از پیشینه قصر دلمان شما را با خبر می سازیم. بعدن در مورد ارزش این قصر و وضعیت کنونی آن بحث می شود. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
ای وطن تو را نازن نسل قهرمان داری، در سراسر دنیا نام جاویدان.
شاه امان الله خان غازی زمانی که به اقتدار رسید، یکی از برنامه‌های کاریش برآورده ساختن آرمان‌های نیاکانش یعنی ساختن قصر دارالامان بود که در سال پنجم سلطنتش سال 1304 هجری شمسی کار ساخت و ساز آن را تحت نظر انجینیر والتر هارتل جرمنی و 700 کارگر افغانی مطابق نقشه فرانسوی آغاز و در سال 1306 هجری شمسی پایان یافت. در آن زمان در نظر بود که مرکز افغانستان با احداث یک شهر جدید بر اساس یک پلان اساسی در جنوب چهاردهی کابل که اکنون به نام دارالامان یاد می شود تنظیم یابد. بنابراین پس از تکمیل نقشه قصر دارالامان، کار ساختمانی آن با استفاده از مواد ساختمانی افغانستان و مواد تعمیراتی که از خارج وارد می شد در 3 منزل به سبک نوین آن زمان آغاز شد و در نظر بود که ساختمان پارلمان تازه بنیاد افغانستان در آنجا باشد. خب قبل از این که توضیحات بیشتری در این باره ارائه گردد، در مورد تاریخچه قصر دارالامان از رازقی نریوال عضو پیشین اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
حضرت امان الله خان سوار با اسب می تمام آیان عالمان شاهزاده ها شاهدخته در این جشن اشتراک میکنه و تاداب اونا را جشنواره واری افتتاح میکنه. این افتتاح بعضی مغرضین کابل انتقاد میکنه که مصرف جور کردن قصر بسیار زیاد است. بالاخره به این قصر شروع میکنه، در 4 کنج اتاقای بسیار کلان نسبت به اتاقای دیگه، بالای اونا یک گنبدی تقریبا 4 ضلعی است که قبه ها داره، میزپوش میباشه، سیستم ابرسانی که از چشمه چونغر نزدیک قلعه قاضی وجود داره، دفعه اول در تاریخ افغانستان خطری لمیکشه.
گفته میشود از قصر دارالامان در دوره های مختلف به حیث